به نام خدا. تدریس شرح لوحه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 4، صفحه 273، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نه نخير حرام نیستش، فقط عملش حرام، نگاه کردنش اشکال نداره. بعد بل قمار مقدمه حرام بحثه، چه جور مقدمه باشه، چه شکل باشه، بحث مفصل در فقه باید ملاکاش بررسی بشه. مقدمه حرام صدق میکنه یا نه، مقدمه حرام باشه به چه شکل صدق میکنه، اونا بحثای مفصلی داره. رای حال دیدنش اشکالی نداره و به اون معنا هم مقدمه نمیشه دیدن برای فعل اونا. بل قمار بالآلات المعدت لا حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب وإن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي. بحث در اعمال و کارهایی بود که در شریعت مقدس اسلام حرام بود. مواردی ذکر شد، بقیه موارد می‌فرمایند یکی از اعمال و کارهای حرام قماربازی. در رابطه با این مسئله چند نکته ذکر میشه. نکته اول این که قمار چند قسم داره. یک قسم قمار با اون ابزاری است که برای این کار معین شده است. اگر کسی با این ابزار بازی و قمار کنه مطلقا کار حرامی، چه با شرط بندی و برد و باخت باشه یا بدون شرط بندی. قسم دوم استفاده از ابزاری است که وضع نشده برای این کار، ولی همراه با برد و باخت است. این هم حرامه. قسم سوم بازی با ابزاری که این ابزار وضع نشده برای قمار و بدون برد و باخت، یعنی شرط بندی، بدون شرط بندی. این قسم باز خودش در دو قسمه. تارتن در اون بازی یک استفاده عقلایی چه جسمی و چه روحی وجود داره. همچه استفادهی بلا اشکاله، مثل فوتبال بازی، مثلا فوتبال، بسکتبال، امثال این گونه ورزش ها که بازی با ابزاری است که برای برد و باخت وضع نشده، ابزار قمار نیست و استفاده عقلایی هم داره. حالا چه استفاده جسمی مثل همین فوتبال و اینها، چه استفاده روحی مثل پاره از تست های هوش مثلا، که استفاده هوشی و روحی و عرض کنم که عقلی داره. اونا اگر شرط برد و باخت باشه در زندش حرام، خب هدیه یا اونا رو توجیه کنیم، هدیه اگر برد و باخت باشه علای حال حرام زن. و اما اگر استفاده و بازی با یه ابزاری باشه که برای قمار وضع نشده و هیچ گونه استفاده عقلایی هم نداره، اینجا این میشه کار عبث و کار لغو. و باز اشکال داره، سرم فرض کنید که هست گاهی بعضی از افراد اگه 10 تا نوشابه خوردی مثلا چقدر مثلا پول، اگه یا حتی بدون پول، حالا مثلا میتونید شب بری تو قبرستون مثلا، اینجور چیزا خب اینا استفاده نداره و عبث و کار لغوی است و با برد و باخت باشه 100% حرامه، بدون برد و باخت هم اشکال داره. این یک نکته که اقسام و ملاحظات بحث قمار بود که مرحوم شهید متذکر نمیشن، لازم بود اشاره بشه. نکته دوم، اگر پولی رو از راه قمار کسی به دست بیاره، مالک این پول نمیشود، باید پول رو به مالک اصلی رد کنه. اگر مالکش مشخص نیست مثل مال مجهول المالک، باید از طرف مالکش صدقه بده. و اگر مالک در ضمن چند نفره، خب شبی نمیدونم بساط شراب و قماری بوده، 10 نفرم بیشتر نبودن، برد و باختی بوده، میدونه مالک این پول یکی از این 10 نفره، باید بره هر 10 نفر رو راضی کنه. اگر مالک در بین افراد مشخصی باشه، باید بره رضایت همه رو جمع کنه. نکته سوم، اگر کسی که این عمل رو مرتکب شده، عمل قمار رو، و پولی به دست آورده، بچه غیر بالغه، اینجا وظیفه ولی اوست که پول رو به مالک رد کنه یا از طرف او صدقه بده اگه مالک مشخص نیست، و بقیه وظایف. مورد بعدی از اعمال حرام، غش در معامله است. غش در معامله بر دو قسم است، غش جلی و خفی. غش خفی یعنی اونی که معلوم نیست، مشخص نیست، ظاهر نیست. مثل این که آب رو داخل شیر مخلوط میکنه. روغن نباتی رو با روغن حیوانی مثلا مخلوط میکنه که مشخص نمیشه مثلا و امثالی. این حرام و طرف ضامن. ولی غش جلی که روشن و آشکاره، مثل این که یه جنس خوب رو با یه جنس بد مخلوط میکنه به شکلی که آدم وارد میفهمه، یا فرض بفرمایید که تو گندم خاک میزنه یا کاه گندم رو درست نمیگیره. نام مثالای خود مرحوم شهیده که اخلاق زبده و وارد در هر فن نمیفهمن. این غش جلی فرسن سلام علیکم مکروه هست، حرام نیست. بله؟
خب
نه، نسبت به او هم خفی نمیشه، چون آدم ناوارد که میخواد به جنسی بخره باره به آدم وارد هم را خودش ببره بلاس درش نذاره. چرا؟ بزه بیدید چرا؟ اگه سوال کنه بگه این گندم توش خاک مخلوط نداره، بگه نه، اونجا میشه تدلیس وقت که میرسیم بهش، میشه اظهار خلاف واقع، اونم یه کار حرام. بلا اگر دو نوع خرما رو با هم مخلوط میکنه، دو نوع انگور رو، دو نوع میوه رو با هم مخلوط میکنه، خب کسی که نگاه کنه میبینه هم میوه درشت داره هم میوه ریز داره، هم نمیدونم یه کسی وارد نگاه کنه میبینه کاهی این گندم بیشتره مثلا، چیزی هم نمیگه، صحبتی نمیکنه که جنس هم اعلای درجه یک چی نمیدونه، حرفی نمیزنه، میگه اینو میخوای بخری مثلا. بس این میشه عرض کنم که غش جلی و مکروه. مورد بعد از موارد حرمت تدلیس است. تدلیس یعنی اظهار خلاف واقع. یعنی دروغ گفتن دیگه. جنس خوبی نیست، تعریف میکنه میگه جنس خوبی نیست. موارد تدلیس هم مختلفه. یکی از مواردی که در صدر اسلام زیاد مرسوم بوده و به همین عنوان امروزم تو کتاب فقهی ما عنوان میشه این مورده، میگن تدلیس الماشطه. ماشطه یعنی زن آرایشگر. در صدر اسلام زمانی که خرید و فروش کنیز زیاد مرسوم بود، فروشندگان کنیز این کنیزا رو در اختیار زنهای آرایشگر قرار میدادن. اونا هم با ابزار و وسائل مختلفی که داشتن واقعیت رو تغییر میدادن، از یک سیاه افریقایی یک آدم سفید پوست خیلی مرتب میذاختن مثلا. بعد این میشد تدلیس الماشطه که این کار حرام مونده در فقه ذکر میکنم. و بعضی ها هم خب مناسب هم هست مسئله رو به ازدواج هم ربطش میدن. کسی میخواد زنی رو به عقد خودش در بیاد، خب میتونه یک بار به اون نگاه کنه، همون یک بار اون زن رو جوری درست کنن که دل و دین از این آقا برو بایه. خلاصه اینم میشه تدلیس و ماشته و حرام است و درست. بله، آخرین مورد از این گونه موارد میفرمایند حرام است مرد تزیینات مختص زن و زن تزیینات مختص مرد رو به کار ببرد. فرض بفرمایید مثلا مرد طلا به عنوان زینت به همراهش داشته باشه، یا از حریر استفاده کن، یا زن لباس‌های مختص مرد رو بپوشه، که یادتون هست اشاره کرده ایم قبلا که مثلا مشهوره که امامه و کمربند از مختصات مرده. وقتی از مختصات شد زن حرام است کمربند داشته باشه. البته این مختصات در زمانها و کشورها متفاوته، این بستگی به عرف داره. بعد از ذکر این موارد چطور؟ بله، اون مطلب آخری. اگر لباس مختص مرد باشه در یک منطقه خاصی، زن نمیتونه بپوشه، نباید اون لباس بپوشه اگر لباس مختص باشه به هر شکلی که باشه. ولی اگر در عرف در یک جایی است که نه لباس مختص نیست، خلاص حالا فرق نداره چه لباس مختص، یه قشر خاصی گروه خاص هر چی باشه، لباس مختص نباشه اشکال نداره. بحث بعدی میفرمایند مواردی هست، یک کارهایی هست که اجرت گرفتن بر اون کارها حرامه. نمیتونه طرف بر اون کارها اجرتی درخواست کنه. سه مورد رو ذکر میکنم. مورد اول واجبات هست، واجبات کفایی. تمام اعمالی که بر انسانها واجب کفایی است فاعل اون فعل حرام است در مقابل اون واجب یک اجرتی درخواست کنه. مثلا غسل میت، کفن میت، حفر قبر برای میت و امثال اینها واجب کفایی است. کسی نمیتونه بر این افعال اجرت بخواد. بله، انسان میتواند در کنار این واجبات یه مستحباتی را انجام بده و از اون مستحبات درخواست اجرت کنه. مثلا فرض کنید واجب میت رو سه غسل بدن، ولی مستحب به هر غسلیش سه بار تکرار بشه که نه تا غسل میشه. حالا این آقای غسال بیاد به این مستحب عمل کنه، نه بار غسل بده، بعد در مقابل مستحبات پول بده. یا مثلا قبر میت واجبش اینه که دو خصوصیت داشته باشه، یکی این که بدن حفظ بشه از درندگان و دیگری این که بوی مردار به مشام نرسه. همین مقدار قبر حفر بشه کافی، ولی مستحب به قبر به اندازه قامت یک انسان حفر بشه. حالا کسی کار مستحب رو انجام بده و بعدم در مقابلش اجرت بخواد، اشکال نداره. البته بعدم میاد، شاید همین امروز میرسیم میخونیم، یک مستحب است که اجرت گرفتن بر اون مستحب حرام است، اونم مستحب عبادی است، مثل اذان و اقامه. که اذان و اقامه حرام کسی براش اجرت بگیرد. البته اشکال نداره مؤذن رزقش رو از بیت المال بگیره، ولی بین رزق و اجرت فرقه. اجرت این است که مثلا عمل سنجیده میشه، میگن آقا یک ساعت وقتش رو گرفته، فرض کنید از اون اقامه گفته، خب یک ساعت وقتش این مقدار ارزش داره، عوض اون کار مثلا این مقدار پول بهش میدن، نیاز به صیغه مخصوص داره، آجر تو که مثلا نیاز به مدت داره و هاکذا، این اجرت. ولی رزق بستگی به نظر حاکم داره، حاکم و ولی امر میسنجه مخارج این آقا چقدر یه چیزی بهش میده دیگه، مدت و یه آقا یک ساعت از اون اقامه میگه یا نیم ساعت میگه، مقدمه مؤخرش صیغه اجرت یه حرفا نداره. پس بنابراین اجرت گرفتن بر اذان و اقامه حرامه، ولی میتونه مؤذن از بیت المال رزق خودش رو دریافت کنه. موارد کلی آقایون مشهور همین حرفا رو میزن. بله، حالا فرع بر احتیاجم نیست رزق بند، میتونه حاکم به مقدار رزق و روزی آقا بهش بده ولی اون نیاز نداشته باشه. در اجرت گرفتن مؤذن فرقی نیست بین این که مؤذن از یک نفر اجرت بگیره یا از همه مردم شهر اجرت بگیره یا از بیت المال اجرت بگیره. بله دیگه، نمیتونه، حرامه. بله، اجرت گرفتن حرامه، چه اجرت از یک نفر باشه، چه از اهل شهر باشه، چه از بیت المال باشه. میگه یک ساعت کار میکنم، ساعتی چقدر اذان و اقامه میگم یک ساعت طول میکشه، یک سال میام اذان و اقامه میگم ساعتی اینقدر دیم و تفریق بزنه، بگه اینقدر اجرت میکنم، این حرام. و خب این یک مورد، پس اجرت بر واجبات کفایی حرام بود، صحبت به اذان و اقامه کشید. مورد دوم، اجرت گرفتن بر کارهای عبثی که نفع عقلایی ندارد حرام است. مثلا میگه که 1000 تومان بدید تا شب تا نمیدونم من یه جای تاریک وحشتناکی هست تا اونجا برم و برگردم. مثلا این مثال های شیطانی است اینا. یا مثلا اگر رفتم تا مثلا قبرستون نصف شب و برگشتم اومدم، یا تا نمیدونم مردشورخانه مثلا رفت اومد نمیدونم چقدر پول بهش بدید. مثلا یه حرفایی که خب هست دیگه. اینم مورد دوم. مورد سوم می‌فرمایند اجرت گرفتن بر محرمات هم حرام. طرف کار حرامی انجام بده و بر این کار حرامش اجرت بگیر. بله دوبله میشه. مثلا میگه به فلانی تهمت میزنم، آبروشو میبرم، این مقدار پول بده. یا مثالی که مرحوم شهید میزنن، زنی زنا میکنه، در مقابل زناش اجرت میگیره، این مالک اون پول نمیشه. این تمام سخن در رابطه با بله اعیان و افعالی که مورد حرمت قرار میگرفتن. این ریزکاری های عبارتی داره که دیگه تو عبارت من میشه. بل قمار و بالآلات المعدت له، و قمار بازی کردن به اون آلاتی که مهیا شده برای اون قمار. عبارتی کمی مبهم بود، ما از خارج چند قسم درست کردیم توضیح دادیم. حتی لعب بالخاتمه، حتی بازی با انگشته، که حالا این رسم بوده در قدیم ها چجورم بوده ما نمیدونیم. بل جوزه، بازی با گردو، بل بیز با تخم مرغ. ولا یملکما یترتب علیه من الکسب، مالک نمی شود انسان اون چرا که مترتب است در این قمار از کسب. او پولی رو که در مقابل قمار بازی کاسبی میکنه مالکش نمیشه. و ان وقع بله و ان وقع من غیر المکلف، ولو قمار از غیر مکلف واقع بشه. خب ممکنه بگن آقایی که بچه بوده دیگه مثلا تکلیف نداره، نه بازم مالک نمیشه. فیجب رده علی مالکه، واجب رد کنه این مال رو به مالکش. ولو قبضه غیر مکلفین، اگر این مال رو آدم غیر مکلفی قبض کرد، فالمخاطب برده الولی، او کسی که وظیفش این مال رو رد کنه ولی یه بچه. فان جهل مالکو، اگه مالکش صدقه داده می شود، عرض کنم که به توسط این مال از طرف اون مالک، یعنی این مال از طرف مالک به عنوان صدقه به فقیر داده میشه. ولو انحصر فی محصورین، اگر مالک منحصر باشد در ضمن تعداد مشخصی، در ضمن 10 نفر 20 نفر، وجب التخلص منهم، واجب خودشو خلاص کنه از اونها، یعنی رضایت اونها رو بگیره. ولو به صلحه، ولو بره با اونها مصالحه کنه. ولغش به کسر الغنگ، و غش در معامله هم حرامه، اما الغش الخفی، غشی که خفی هست، مخفیه، انسان وارد هم متوجه نمیشه. کشو باللبن بالماء، مثل اینکه شیر رو با آب مخفی کنه. و وضع الحریر فی البرودت لیکتسب ثقلا، مثل اینکه عرض کنم که حریر و ابریشم رو در رطوبت بگذاره تا اینکه سنگین بشه، مثلا وزنی سنگین تر بشه بفروشه. و یکره به مالا یخفا، غش مکروه هست اگر جلی باشه، به چیزایی باشه که مخفی نیست.
که مزج الحنطت به تراب و تبنه، مثل اینکه گندم رو مخلوط کنه با خاک و با تبن، تبن یعنی کاه، و جیده ها به ردیعه ها، مثل اینکه گندم خوب رو با گندم پستر مخلوط کنه. بله. مورد بعدی و تدلیس الماشتته، که ما گفتیم تدلیس مطلقا حرامه، ولی به سبب مناسبتی که از قدیم داشته در خرید و فروش کنیزها تدلیس ماشته در کتب ذکر میشه. زن آرایشگر خلاف حق رو اظهار کنه در رابطه با کنیز. بله. میفرمایند به اظهارها فی المرأت محاسن لیست فیها، این که ظاهر کنه در زن خوبیهایی رو که درش نیست، من تحمیر وجهها، صورتش رو سرخ کنه، و وصل شعرها، اگر بیچاره موهاش کوتاهه یا اصلا یه کلاگیسی چیزی براش تهیه کنه که مثلا وضع ظاهری درستی پیدا کنه، و نحوهی و مثل اینها، و مثله فعل المرأت له من غیر ماشتتین. میفرمایند این حالا اختصاص به زن آرایشگر نداره، اگه زنی خودش هم این کارا رو انجام بده مثلا، خب حرامه دیگه. و مثله فعل المرأت له من غیر ماشتتین، خودش این کار رو انجام بده، نه یه شخص ماشتهی. ولو انتفت تدلیس، اگه تدلیسی در بین نباشه، نخواد کلا سر یه بیچاره بذاره، کما لو کانت مزوجتن، مثل این که زن ازدواج کرده باشه، این کارا رو انجام بده، فلا تحریمه دیگه، حرام نخواهد. کدوم لهو آن؟ بله، من تدلیس را دیگه، بله، اون تدلیس رو انجام بده من غیر ماشته ده. بله. و تزیین کل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه، تزیین کند هر یک از مرد و زن به اون چی که بر او حرام است، یعنی تزییناتی که مخصوص زنه بر مرد حرامه، اون تزییناتی که مخصوص مرده بر زن حرامه، به این امور خودش تزیین کنه. که لبس رجل سوار، مثل این که مرد اون آلات زینت زن رو داشته باشه، و الخلخال و سیاب المختصت بها عادتن، او جامه هایی که مخصوص زن هاست عادتن، و یختلف ذالک به اختلاف الازمان و الاسقان، این مسئله این تزیین اختلاف پیدا میکنه به اختلاف زمان ها، و عرض کنم که سیقه یعنی قطع، یعنی قطعه، قطعات زمین، یعنی مکانهای مختلف علایه حال در این مسئله با یک دیگر متفاوتن. و منه تزیینه به ذهب و انقله، جزء این تزیینات حرام است بر مرد، از همین تزیین حرام است، تزیین مرد به طلا، مرد خودشو با طلا تزیین کنه، و انقله، ولو یه انگشتر کوچک طلا داشته باشه مثلا، و الحریر، حریر بپوشه، الا مستثنیه، مگر اون مواردی که استثناء شده. خاطرتون هست موارد استثناء حریر چیه یا نه؟ دیگه بله، این دو مورد، یکی جنگ، یکی هم همین در کنارهای لباس، در فقها تا چهار انگشت ذکر میکنن که مثلا به جزئی بهش میدن، بعضی هم بیشت مثلا مشخص میکنن. بله. پس و باز مرد تزیین کنه خودش رو با حریر الا مستثنیه، مگر مواردی که استثناء شده، که دو مورد بود. و کلبس المرأت ما یختص به رجله، مثل این که زن مختصات مرد رو بپوشه، کل منطقه مثل کمربند و امامه. بله. وارد میشنن در ذکر موارد اجرت، میفرماین حرام است بل اجرت و علا تغسیل الموتا و تکفینهم، اجرت گرفتن بر غسل میت و تکفین میت حرامه، و حملهم الى المغتسل، بردن اونها رو تا غسالخانه، و الى القبر و حفر قبورهم و دفنهم و الصلاة علیهم و غیرها من الافعال الواجبت کفایتن، افعالی که واجب کفایی است اجرت گرفتن بر اونها حرام. بله؟ رزق میتونه، اجرت نمیتونه. بله. اشکال نداره، میتونه قبول کنه. ولو اشتملت هذه الافعال على مندوب، میفرماین بله اگر این افعال مشتمل بر یک کار مستحبی هم باشه، میتونه در مقابل اون کار مستحب اجرت بگیره. که تغسیل هم زیادتن علی الواجبه، مثل اینکه غسل بده میت ها رو بیشتر از واجب، و تنظیف هم ابتدا بدن میت رو بشوره نظافت کنه، و وضوع هم وضوع بده میت رو، و تکفین هم بالقطع المندوبه. خب سه قطع واجب کفن تا نه قطع هم تا هشت قطع نه قطع هم مستحباته، بدن میت رو با اون مستحبات هم کفن کنه. و حفر القبر زیادتن علی الواجب، قبر رو بیشتر از واجبش حفر کنه، که اون چه که در حفر قبر واجبه چیه؟ الجامع لوصف کتم ریح و حراست الجثه، اون واجبی که جامع این دو صفت باشه، یکی بوی مردار رو پنهان کنه، دیگری جثه میت رو از گزند درندگان و غیره حراست کنه. خب حالا قبر رو بیشتر از واجب حفر کنه، الا ان یبلغ القامه، تا اینکه به اندازه قامت یک انسان باشه. این الا ان یبلغ القامه هم اشاره به این است که مستحب تا اینجاست عملش دیگه، مستحب به حفر قبر به اندازه یک قامت هست. حالا یک کسی برای چاه بکنه و بعدم بگه 10 متر مثلا من یه قبر کندم و 10 متر مثلا هست و به هر متر چقدر اجرت بدی، نه دیگه، اون اندازه مستحبش هم الا ان یبلغ القامه هست. و شق اللحد، شق لحد هم مستحبه، که لحد رو الان اون چی که در شهرها اینا مرسوم هست، لحد رو اول بزرگتر برمیدارن بعد کوچکترش میکنن، این رو میگن شق لحد. این شق لحد هم مستحب است و میتونه در مقابلش اجرت بگیره. و نقله الى ما یدفن فیه من مکان زائد الى ما یمکن دفنه فیه، الى ما لا یمکن، اون لا اضافه است در این بعضی از نسخه ها خزده بشه. و نقل دادن میت را به اون چه که به اون مکانی که دفن می شود در اون مکان، من مکان زائد، بله از مکان بیشتر، الا ما یمکن و دفن و وفی، در اون مکانی که ممکن است دفنش در اون مکان، یعنی در جایی که میت رو ممکنه اونجا دفنش کنن به یک جای بیشتری منتقل کنه، به یک جای دورتری میت رو منتقل کنه. فرض بفرمایید که بعضی از قبرستان ها هست کنار قبرستان تو روستا کنار جاده، میتونه میت رو همونجا بگذاره و قبر بکنه و میت رو دفن کنه اونجا، میگه اینجا کنار جاده ممکنه قبر خراب بشه، چنین بشه، چنان بشه، 500 متر اون طرف سر میت رو میبره. خب این کار زیادی بر واجبه دیگه، این کار مستحبیه، بر این کارش بر بردن میت همین مقدار میتونه اجرت بگیره. و نقله الى ما یدفن فیه من مکان زائد، من مکان زائد الى ما یمکن دفن و وفی، نقل بده میت را به اون جایی که دفن می شود در اون میت، که اونجا بیان از مکان زائد بر اون چی که ممکن است دفن اون میت را در اون مکان. خب در این موارد لم یحرم تکسب و به اجرت گرفتن کسب کردن به این موارد حرام نمی باشد. مورد دوم از مواردی که اجرت گرفتن حرامه، بل اجرت و علی الافعال الخالیت من غیره من غرض حکمی کل عبسه، اجرت گرفتن بر اون افعال و کارهایی که خالیس از غرض عقلائی، حکمی از حکمت مشتقه، از اون غرض حکمتی و غرض عقلائی اجرت گرفتن بر این فعلها هم حرامه. کل عبسه، مثل کارهای بیهوده و لغو، مثل ذهاب الى مکان بعیده، رفتن به یک جای دوری بتونه در این ساعت بره تا فلانجا و برگرده اینقدر بود، او به ظلمت یا در تاریکی، او رفع سخرت، این سنگ رو هرکی بلند کنه مثلا چقدر بود، و نحو ذالک من ما لا یعتد به فائدته عند العقلا، و نحو اینها از چیزایی که اعتنا نمیشه به فائدش در نزد عقلا. البته این مثلا رفع سخره، این بازگاه وزنه برداری و اینها که ممکنه نفع بدنی داشته باشه، اینا باز استثناء هست ها، این مواردی که خلاصه درش نفع عقلایی فرض بشود اشکال نداره. مورد سوم، بله اجرت و علی الزنا، اجرت بر کل کارهای حرام حرامه، مواردی رو ذکر میکنن، اجرت بر زنا و لواط و ماشاکله هما و رش القاضی، رشوه گرفتن قاضی، که هم یه نوع مثلا اجرت، قاضی یک کاری برای کسی انجام میده خلاف حقی و در مقابل کارش یک اجرتی میخواد که اون رشوه باشه، اینم حرامه. و رش القاضی رشا بزن اول و کسر اول رشا رشا مقصورن رشا نیست علف ممدوده نداره جمع و رشوه و رشوه به ما رشا جمع رشوه و رشوه به هر دوی هم با زم و هم با کسر وقت تقدمه در کتاب القضا بحث رشوه مفصل گذشت بل اجرت و علی الاذان و الاقامه مورد بعدی اجرت گرفتن بر اذان و اقامه حرامه علی اشهر القولینه بنابر اشهر دو قول ولا بأس بالرزق من بیت المال اشکالی نداره که مؤذن رزق و روزی از بیت المال بگیره ول فرق بینهما خب چه فرق بین رزق و اجرت فرق بین این دو این است که ان الاجرت تفتقر الى تقدیر العمل اجرت نیاز داره به اندازه‌گیری عمل ول عوض بگن عملت این مقداره بعد عوضش هم این مقدار ول مده به مدت یک سال مثلا اجرت ببنده و صیغه خاصه نیاز به صیغه مخصوص داره آجر تو که مثلا اما ور رزق منوط به نظر الحاکم رزق منوط به نظر حاکم هست ولا فرق فی تحریم الاجره فرقی نیست در این که اجرت گرفتن مؤذن حرامه بین کونها من معینه بین این که از فرد مشخصی اجرت بگیره و من اهل البلد و المحله از اهل بلد و محله اجرت بگیره و از بیت المال ولا يلحق بها اخص ما اعدل المؤذنين من اوقاف مصالح المسجد در بعضی از مساجد هست طرف مسجدی رو وقف میکنه زمینی رو برای نفع مسجد وقف میکنه یه مقداری از درآمد این زمین رو برای مؤذن مسجد وقف میکنه مؤذنی بیاد اذان بگه به این قدر اون مقدار درآمدش رو به او بدن این اجاره حساب نمیشه ملحق نمی شود به این اجاره اخذ اون چی که مهیا شده برای مؤذن از وقفهای مصالح مسجد به این کان مقدرن ولو اندازه گیری هم شده باشه و بله و باعثن علی الاذان ولو انگیزه اذان گفتنش هم همون مقدار باشه ولو ولی باز اینم صدق اجرت و اجاره نمی کنه نعم لا یصاب و فاعله بله کسی که اذان میگه مؤذن ثواب نداره الا مع تمحض الاخلاص بهی مگر این که مخلصاً لله محضاً و خالصاً نظرش خدا باشه که غیرهی من العبادات مثل عبادات دیگر خب یکی دو مورد دیگر از محرمات باقی میمونه که از خارج اشاره نکردیم چیزی نداره ول قضاء بین الناس کسی که قاضی در بین مردم او هم حق اجرت گرفتن از مردم رو نداره البته متأخرین هم که دیگری میزنن متأخرین میگن برای قضاء اجرت اشکال نداره ول قضاء بین الناس و باز حرام است اجرت گرفتن از قضاء بین مردم لوجوبهی چون قضاء بین مردم واجبه سواء احتاج الیها ام لا چه قاضی به اون اجرت نیاز داشته باشه یا نیاز نداشته باشه و سواء تعین علیه القضاء ام لا چه قضاوت درش واجب عینی باشه یا نه و یجوز الرزق من بیت المال بله رزق و روزی گرفتن از بیت المال جایزه لقد تقدم فی القضاء انه من جمله المرتزقه منه در کتاب القضاء گذشت که قاضی از جمله کسانی است که میتونه روزی بخوره از بیت المال ول اجرت علی تعلیم الواجب من التکلیف کسی اجرت بگیره بر تعلیم دادن تکالیف واجبه کسی تکالیف واجبه مردم رو به مردم تعلیم میده اجرت بر این کارش بگیره حرامه سواء وجب عینن چه واجب باشه عینن و شخصا مثل فاتحه و سوره و احکام عبادات عینیه یا واجب کفایی باشد چه بر شخصی که به او یاد میده این اعمال واجب عینی باشه مثل فاتحه کتاب سوره احکام عبادات شخصی بر هر کسی لازمه احکام عبادات شخصی رو بدانه حالا کسی اگر به آقای زید احکام عبادات شخصیش رو تعلیم داد نمیتونه ازش اجرت بگیره ام کفایتن یا نه چیزایی رو تعلیم بده که بر زید واجب کفایی باشه که تفقه در دین مثل تفقه در دین و ما یتوقف علیه من المقدمات اون چی که متوقف است بر این تفقه در دین از مقدمات علمی و عملی و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الایقاعات و نحو ذلك به مکلفین صیغه های عقود و ایقاعات و نحو اینها رو هم یاد بده حق پول گرفتن نداره خب دیگه و اما المکروه موارد مکروه سیاست ان شاء الله صلی الله علی محمد و آله بله تعلیم بر واجبات کفایی هم اجرت گرفتن درش حرامه